تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. خب به بخش دوم برنامه امروز رسیدیم. به همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، برنامه آینه روزهای پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه، منتها این هفته به دلیل اینکه ما خودمون دیگه از روز یعنی از فردا روز چهارشنبه دیگه آخرین برنامه‌مون هست، تصمیم گرفتیم که برنامه آینه رو این هفته، برای اینکه برنامه جذابی هم هست، روز سه‌شنبه تقدیم حضور شما بکنیم. و خب اینجوری حداقل شرمنده شما هم نمیشیم. آخرین برنامه در واقع آینه رو قبل از شروع تابستانمون و تعطیلات تابستانی و این جابجایی ها و اینها تقدیم حضور شما کرده باشیم. در استودیو همراه هستم با سرکار خانم شادابی از انجمن آردا ویراف و یک مهمان ویژه به نام آقای جاوید که امروز قرار است در سه گوش دیوار قرار بگیرد و ما سوالاتی ازش بپرسیم. یعنی من که نه، خانم شادابی قرار ازشون سوال بکنن و حالا خودشون بیشترم توضیح میدن به شما. خانم شادابی بسیار خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که بار دیگه این امکان داده شده که بتونیم در خدمت شنونده ها باشیم. با جاوید عزیز همراه هستیم. جاوید جان، میخوای شما هم یک سلام علیکی بکن با شنوندگان؟
بله، من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه آینه و بسیار خوشحالم که امروز اینجا هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو برای بار اول میبینیم در استودیو رادیو پیام و این رو به یک فال نیک میگیریم، برای اینکه یواش یواش این برنامه خب داره هم جای خودش رو باز میکنه. همینی که حضور شما دوستان که در کنار خانم شادابی هستین میتونه که تأثیر بیشتری در واقع گوش شنونده ها داشته باشه. خب بله. خانم شادابی شما بفرمایید امروز برای چی آقای جاوید حسن آوردینش اینجا؟
خدمت شما عرض کنم که یک عده کثیری از دوستانی که کمابیش با من در ارتباط هستن، یا اینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، یک بحثی که هست اینه که ما فکر میکنیم که اصولا اگر به لحاظ اجتماعی موفق باشیم و تعاریف مشخص شده و در واقع کادر بندی شده ای رو از خودمون ارائه میدیم بابت موفقیت های تحصیلی، موفقیت های مالی و لاغیر، تصورمون این هست که پس ما انسان های کاملی هستیم و میتونیم در واقع همه زندگی رو و همه اونچه رو که داریم و نداریم و برونیم. دوست خوبمون جاوید که اینجا هست در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، یکی از افراد بسیار موفق به لحاظ اجتماعی هستند که من افتخار دارم که انتخاب ایشون هستم به عنوان مشاور. و در واقع الان خب البته حتما دوست هم هستیم و رابطه خیلی خوبیه، باعث افتخار منه. اما در کل فکر میکنم که این شاید لازم باشه برای یک عده کثیری که تصورشون این هست که با 1% خودآگاه دارن کل وجودشون رو، ببخشید، با 10% خودآگاه دارن کل وجودشون رو میرونن و کل زندگیشون رو میرونن. خب اگر اجازه بدین من یک کوچولو جای شما رو بگیرم و چند تا سوال از جاوید برای شروع بکنم.
حتماً اگر شما... منتها قبل از اینکه شما شروع بکنین اول ترانتون رو بگین، یکی دو اینکه جاوید با منم دوست میشی؟ حالا با خانم
بله بله حتما
با منم دوست
شد. با شما هم دوست
شد. خواهش میکنم تو رو خدا با منم دوست شد.
باشه چشم،
مرسی.
شما سفارش شده این از طرف
حالا اصلا شما آقای جاوید قبل از این که خانم شا این هفته چون در واقع ویژه برنامه متعلق به شما هست، شما به ما یک ترانه بگید. ما یه رسمی داریم
بله.
و وقتی که گفتگوی رو با یک نفری انجام میریم، حالا در هر زمینه ای، ازشون تقاضا میکنیم برای اینکه سبک و سیاق و روش زندگی رو هم در واقع بدونن شنونده ها، که شمایی که به عنوان گفتگو کننده ما هستین چه نوع موسیقی گوش میکنین، بیشتر شناخت رو شما پیدا کنن، شمای خودتون یه ترانه هدیه کنید به شنوندگان رادیو پیام.
بله، یعنی من معرفی کنم که
بله،
کدوم خواننده رو؟ بله،
بله
بله، من این روزها آهنگ 20,000 آرزو از محسن چاوشی عزیز رو خیلی گوش میکنم، چون بهم خیلی انرژی میده. یک حس میکنم که یک آهنگیه که بود معنوی داره توش.
منم دوستش دارم.
بله، اگه امکانش باشه این نظر
من هست. چرا که نباشه. بعد از برنامه شما با اجازه خانم شادابی این ترانه محسن چاوشی، ترانه زیبای 20,000 آرزو که بر اساس شعری از مولانا هست رو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز رادیو پیام. منم دیگه زیاده گویی نمیکنم و میکروفون رو میسپارم به در اختیار شماست که هر سوالی دارین بفرمایید.
اختیار دانی، خیلی ممنون از فرصت که در اختیارمون میذارین. خب جاوید جان، یه مقداری از خودت میگی، اصلا شما کی هستین، کجا زندگی میکنین، اصلا اینجا چی کار میکنین؟
بله چشم. خب من جاوید هستم، 29 سال دارم و از اوایل پاییز 2016 در مقطع دکترا توی چالمرز درسم رو شروع کردم. مجرد هستم بنده و یک در واقع یک رابطه ناسالمی رو در واقع داشتم که در ادامه این با سارای عزیز آشنا شدم و به حال بعد از گذشت ماها امروز اینجا هستم در خدمتتون که بخشی از تجربیاتم رو و آن چیزی که یاد گرفتم رو انتقال بدم به شنوندگان.
خیلی ممنون. ممنونم از وقتی که به ما دادی. من میدونم که شما خیلی گرفتاری، خیلی باید در واقع بیشتر درگیر به اصطلاح وظایفی باشه که از طریق دانشگاه به شما واگذار میشه، اما این هم میدونیم که یه بخش مهمی هست که ما در واقع حامل پیامی باشیم که خودمون از زندگی میگیریم. یعنی در واقع به نوعی ما میتونیم آگاهی گیرنده و آگاهی دهنده باشیم، حال هر یک به سبک و سیاق خودمون. خب من میخوام ازت بپرسم که تو خودت آدم موفقی میدونی؟
این سوال یه سوال خیلی کلیه. من در کل باید تقسیم بندی کنم زندگی خودم رو تا بتونم به این سوال جواب بدم. من قبل از اینکه مهاجرت کنم به سوئد خودم رو بسیار آدم موفق میدونستم. در واقع آدمی بودم که خوب درس میخوندم و نتایج علمی بسیار خوبی داشتم، از نظر علمی کاملا راضی بودم و در کل زندگی خودم رو اونجوری میدیدم، یعنی اینکه درس بخونم، نمره بگیرم، حالا دوستانی هم داشتم، خیلی هم خوش بودم و اینکه میگفتم خب حتما یه کار خوبی هم پیدا خواهم کرد. ولی بعد از اینکه به سوئد اومدم به شدت احساس میکردم که خیلی اتفاقا آدم شکست خورده ای هستم و در واقع بسیار بسیار ناامید. و حالا از اون روزا تقریبا 8-9 ماه گذشته و دوباره حس میکنم که با آگاهی هایی که گرفتم، البته حس میکنم که بله آدم موفقی هستم.
چی شد که اینجوری حس کردی و ناامید و ناموفق و اینها بعد از این همه مدارج علمی؟ ببخشید من فضولی میکنم خانم شادابی، ولی نه واقعا
بله.
چی شد که احساس کردی یک باره وقتی آمدی سوئد دیدی که طرز زندگی اینجا تاثیر گذاشت رو یا تو روابط دوچار مشکل شدی؟
والا بیشتر خب بحث رابطه بود در مورد من و اینکه خب اینجا فضای کاملا جدیدی برای من، کاملا متفاوت بود، مخصوصا برای من که قبل از اینکه دقیقا بیام سوئد یکی دو ماه قبلش در سربازی بودم، یک محیط کاملا متفاوت با سوئد. من بیشترش این بود که من فکر می‌کنم که یک رشد یک بعدی از زندگی رو تجربه کرده بودم. در واقع یک رشد عمیق در یک بعد از زندگی و همین باعث شد که شاید یک درد روحی عمیقی به علت حالا شکست در رابطه عاطفی که داشتم توی من به وجود بیاد و
معتبر شده بودی. بله. در علم دیگه.
متاسفانه بله.
بسیار عالی. خب بفرمایید، خواهش می‌کنم. خواهش شده.
اصولا یک بحثی که اینجا مطرح میشه، چون جاوید جان اشاره کردن به این موضوع که بحث رابطه هست و ما اصولا هم در ارتباط هست که به چالش کشیده میشیم و در ارتباط هست که مشکل ایجاد میشه یا مشکلات حتی فردی بروز میکنه. اگه نه تا وقتی که من به تنهایی دارم زندگیمو میکنم، که خب دارم تنها زندگیمو میکنم دیگه، در نهایت صلح با خودم میرم میام، خودم انتخاب میکنم، خودم میپزم، خودم همه کارامو در واقع خودم انجام میدم و خودم رو کاور میکنم. اون جایی که من به چالش کشیده میشم بحث ارتباط هست. حالا این ارتباط میتونه در شعاهای مختلف باشه، میتونه ارتباط زوجیت باشه، میتونه در ارتباط با خانواده باشه و اجتماع، که حالا اجتماع میشه در واقع همکاران، دوستان و افرادی که از بیرون از حریم شخصی من دارن زندگی من رو در واقع برآورد میکنن یا نگاه میکنن یا همراهی میکنن. بحث ارتباط وقتی مطرح میشه، آدما درگیر میشن، درگیر عاطفی، درگیر روانی، و به قدری مسائل به هم بافته شده است، حتی گاهی میبینین مادیات هم همونجور که در دو جلسه قبل صحبت کردیم، مادیات هم حتی در این در واقع روابط تنیده میشه و بافته میشه و نقش بازی میکنه، علی رغم اینه که یک رابطه هرگز قابل قیمت گذاری نیست. قابل ارزش گذاری هست ولی قابل قیمت گذاری نیست. و این
یکم بیشتر توضیح بدین راجع به این قیمت و ارزش که میگه.
ببینین اتفاقی که افتاده اینه که ما امروزه قیمت همه چیز رو میدونیم. ما میدونیم که یک ماشینی که سوار میشیم، یا اتومبیلی که سوار میشیم، یا یک خانه‌ای که حالا اینجا داریم، ایران داریم، تو هر محله قیمتش چقدره. ما میدونیم که یک مهریه وقتی میخواد تبدیل بشه معادل چه مبلغی میشه. یعنی ما میتونیم همه چیز رو به ریال یا کرون یا دلار تبدیل بکنیم، اما خیلی وقتا ارزش چیزها رو نمیدونیم. و در کتاب شازده کوچولو میگه که ارزش گل تو به اندازه عمریه که به پاش صرف کردی، و این نشون میده که ارزش چیزی جدا از قیمته و ما همیشه در بحث عزت نفس با ارزش گذاری و ارزش یابی کار داریم و برمیگردیم بهش و نگاه میکنیم. حتی در بحث هدف گذاری ما خیلی برمیگردیم ارزش ها رو مرور میکنیم، علیرغم اینه که در واقع هدف گذاری به عنوان های مختلف کورشاش هست، مثلا کورش موفقیت، نمیدونم کورشایی که مثلا فقط برای اینه که کورشای انگیزشی هدف هست، ولی شما خیلی وقتا میبینین خیلی آدما میرن، خیلی هم انرژی میگیرن اونجا، ولی به دلیل اینکه پشتوانه ارزشی درست کار نمیکنه، اینها نمیتونن کامیاب بشن و نمیتونن به اون موفقیت مطلوب و پویا برسن. خب حالا من با اجازهتون میخوام از جاوید سوال بکنم که به نظر شما آیا موفقیت و خوشبختی با هم فرق میکنن؟
عرض کنم که بله، همینطور هست، کاملا با هم متفاوت هستن و من آرزو میکنم که هر شخصی این دوتا هر دو رو همزمان با هم دیگه داشته باشه. در واقع موفقیت رسیدن به آن چیزهایی است که دوست داریم، یعنی از قبل یک برنامه‌ریزی براش داریم. مثلا من میخوام که
فلان خونه رو بخرم، بله، فلان ماشین رو داشته باشم.
دقیقاً همینطور هر شخصی، یک ورزشکار دوست داره که در تیم‌های مطرح بازی کنه و به هر حال وقتی به این میرسه در واقع موفق هست. ولی خوشبختی در واقع دوست داشتن آن چیزهایی است که داریم، همین الان داریم، و دوتا معنای کاملا متفاوتی از هم هستن،
ولی در این حال همدیگر رو تکمیل هم میکنن. بعد میتونی بگی که کدوم پیشفرض کدوم میتونه باشه؟ یعنی ما به کدوم احتیاج داریم اول؟ ما اول به موفقیت احتیاج داریم یا اول به خوشبختی احتیاج داریم؟ نمیدونی؟
سوال سخته.
نمیدونی رو بگو نمیدونم، اشکالی نداره. خب نه، من چون من سبکم اینجوریه که سوال میکنم، میدونی که، و دلم میخواد که یه خورده بیشتر فکر کنیم هممون.
ولی به نظر من فکر میکنم که آدم اگر خوشبخت نباشه طبیعتاً به موفقیت هم دیرتر دست پیدا میکنه، یعنی خوشبختی مهمتر از موفقیت میشه. میتونه که یک نفر موفق باشه ولی خوشبخت نباشه، ولی برعکسش همچین خیلی
دقیقاً همینطوره. دقیقاً میخوام اینجا برگردم به اون چیزی که ما خیلی تو کلاس ها کار میکنیم باش، اینه که موفقیت زاده اعتماد به نفسه، در حالی که خوشبختی یا سعادت زاده عزت نفسه.
دقیقا همون بحثی که هفته گذشته داشتیم.
بله.
دوبال یک
در واقع شخصیت که به خودشناسی رسیده. و در واقع این به این شکل این پیش میره که ما برای اینی که خوشبختی رو، در واقع برای اینی که بتونیم به موفقیت دست پیدا بکنیم، خوشبختی رو داریم، باید به خوشبختی رسیده باشیم. اما اگر موفقیت رو تجربه کردیم، معناش این نیست که حتما خوشبختی رو داریم. یعنی خوشبختی میتونه پیش زمینه موفقیت باشه. خب یک سال پیش هم نظرت همین بود؟
باید عرض کنم که نه، واقعا این نبود. یعنی من بعد از این اتفاقاتی که برای من افتاد، در واقع این رابطه که داشتم و در واقع یک شکست بود، هرچند که الان دیدگاهم کاملا متفاوت است، فقط باید تجربیات و آموخته‌ها رو از هر رابطه گرفت و ادامه داد. نه، ولی واقعا تعریف خاصی از موفقیت و خوشبختی نداشتم و قطعا میگفتم و اگه موفق باشم خوشبختم، ولی الان دیدگاهم کاملا متفاوت است. به دنبال خوشبختی هستم و بعدش مطمئنا به دنبال موفقیت.
فکر میکنی که آگاهی تا چه حد تونسته بهت کمک کنه؟
بسیار زیاد. آن چیزی که من دارم یاد میگیرم از کلاسایی که تو شرکت میکنم، از مشاوره هایی که میگیرم، در واقع آگاه شدن هست. و اینکه آگاه بشن یعنی اینکه بتونم بیشتر خودم رو بشناسم، اینکه چه پتانسیل هایی دارم، در چه بُعدهایی میتونم رشد کنم. مثلا یاد گرفتم که به جای اینکه فقط توی وقتم رو صرف تحصیل علم بذارم، بُعدهای دیگه از زندگی رو تجربه کنم، کلاس‌های هنری، کلاس‌های موسیقی رو مشغول کنم، در واقع زندگیم رو عریض‌تر کنم. و همچنین آگاهی‌هایی که چطور باید انتخاب کنم و اینکه رابطه پایدار چجوری شکل می‌گیره. در واقع بله، قطعا تاثیر بسیار بسیار زیاد.
میتونی بگی رابطه پایدار چجور شکل میگیره؟
بله، این سارا همیشه روی خیلی تاکید داره. خب ببینید، رابطه پایدار چند مرحله داره؟ 5 تا در واقع گام داره. اول به صورت کلامی شروع میشه، بعد در مرحله بعدی یک رابطه همفکری و احساسی به وجود میاد، حالا اینا میتونن پس و پیش باشن، و بعد از اون یک رابطه جسمی به وجود خواهد اومد و در انتها هم یک رابطه جنسی، و این باید کامل باشه. و رابطه البته موفق‌تر هست که توی زندگی این رو هی تکرار کنن، یعنی بعد از اینکه به مرحله جنسی رسید دوباره برگردن و رابطه کلامی رو و دوباره احساسی، جسمی و جنسی رو برقرار کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جاوی جان. باش، دوباره برمیگردم بهت. چیزی که هست اینه که واقعا من خدا ممنونم اول همه، و بعد اینه که از جاوید ممنونم، به خاطر اینه که خیلی منو امیدوار کرد به اینه که هستن کسایی که متحد باشن به رشد خودشون.
من میتونم در مورد شما یک مثال بزنم. شما مثل فردی میمونید که در یک جاده تاریکی که انتهاش معلوم نیست، فانوس دست دوستانی که میان مشاوره میگیرن میدید که راهشون رو روشن‌تر ببینن، که راحت‌تر به انتها برسن، که اون انتها میشه شناخت خودشون. چون به هر حال هر آدمی در طول مسیر زندگیش این تجربه ها رو خواهد داشت. حالا اگر آگاهی و در واقع اون دانش رو توسط اون نوری که شما در واقع براشون روشن میکنی، اون فندکی که میزنی، اون جرقه‌ای که ایجاد میکنی، براشون روشن میشه قضیه، خب خیلی راحت تر و سهل تر به اون مقصد که همانا خودشناسی باشه میرسن دیگه. غیر از اینه؟
اتفاقا خیلی مثال قشنگی زدین، چون که ما اینو اتفاقا صحبت کردیم چندین بار. کاری که من میکنم نور چراغ پایین ماشینه. شما تصور بکنین که یک جاده که اصلا از حفظین، هزاران هزار بارم رفتین، ولی وقتی نور چراغ ندارین
دومت جلوتر هم
نمیشه. و کاری که آگاهی میکنه اینه که به شما این بینش رو میده که شما تا چند متر حداقل جلوترتون رو میبینین. و متاسفانه کامپلکس یا عقده که خیلی عمومیه، هممون داریم، من دارم، شما دارین، ایکس داره، ایگرگ داره، همه دارن، یعنی این چیزی نیست که کسی نداشته باشه، چیزی نیست که به صفر برسه.
نه من ندارم.
باش شما ندارید. ولی چیزی که هست اینه که این در واقع آگاهی به ما این توانایی رو میده که ما یه چند متر جلوتر رو میبینیم و صاف تو چاله نمیافتیم، فقط اتفاقی که میافته اینه، یا اگه افتادیم میدونیم که این مسیری که انتخاب کردیم مسیر پرفراز و نشیبیه و در واقع به ما یک توانایی میده. منتها مسئله اینه که آدمایی که فکر میکنن که خیلی میدونن، ترجیحشون اینه که چراغا رو خاموش کنن، پارم بذارن رو گاز، ترمز و کلاج و دنده رو همه رو ول کنن و نهایتاً برن بیفتن تو اون چاله. و ای کاش که اون چاله چاله باشه که فقط یه دست انداز باشه،
عمیق نباشه،
والا میشه چاله حادث و میرن تو چاله و بعد یه 5-6 ماه طول میکشه تا بیان بیرون. بعد البته ما، برای ما فرق نمیکنه، ما رسالتمون کمک کردنه، ولی به هر حال میتونه که سخت تر بشه کار. پیشنهادم اینه که قبل از اینکه با کله بریم تو چاله یه ذره به خودمون فکر.
به هر حال دوباره پا شدن سخت تر همیشه تا دفعه اول دیگه. وقتی دفعه اول هنوز اتفاقی نیفتاده، اگر آدم مسیر درست رو انتخاب بکنه، خب طبیعتاً خب حالا چاله های کمتری هم در زندگی، ولی وقتی افتادی تو چاله دوباره بلند شدن، دوباره تا بخوای خودتو پیدا بکنی ممکنه یه چاله دیگه سر راه باشه، دوباره بیفتی توش.
ببینین همینجان، میدونی مسئله چی؟ مسئله اینه که درست و غلط قطعی وجود نداره. چیزی که هست اینه که به هر حال همه مسیرهای زندگی پر از چاله است، ولی اصل موضوع اینه که من به قدری در درون توانا باشم که بتونم در واقع با هیچ ضربه ای اونجور از پا در نیام که دیگه نتونم بلند شم. و این احتیاج به یک بستر معنویت داره، همونطور که درکی که ما از خوشبختی و سعادت در واقع میتونیم داشته باشیم. میدونین این یه مقداری احتیاج به معنویت داره و احتیاج به یک صلابت درونی داره و ما اون صلابت درونی رو روش کار میکنیم با سوال، فقط سوال، فقط سوال، فقط سوال میتراشیم و بهش میگن سیستم امی. و ما خیلی روی این موضوع کار میکنیم و من خودم چقدر چیز یاد میگیرم، واقعا خیلی یاد میگیرم. خب چقدر وقت داریم؟
وقت داریم هنوز 10 دقیقه.
10 دقیقه وقت. خب من میخوام یک کوچولو راجع به بحران مهاجرت صحبت بکنم، چون که از اونجایی که مهمون عزیزمونم به تازگی تقریبا مهاجرت کردن، کمتر از یک ساله که مهاجرت کردن، میخوام یکم راجع به بحران مهاجرت صحبت بکنم. البته قبلا در برنامه‌هایی راجع به این موضوع صحبت کردیم، به این موضوع پرداختیم، ولی از اونجا که ما همه مهاجر هستیم و همچنان داره به تعداد مهاجرین افزوده میشه و مسئله بحران مهاجرت مسئله است که گاهن با بحران در واقع تغییر شرایط سنی خیلی وقتا همگام میشه، خیلی وقتا با تغییر رابطه همگام میشه و موضوع رو سخت تر از اونچه که باید باشه میکنه. پس خالی از لطف نیست که یکم راجبش صحبت کنیم. خب به نظر شما اصلا بحران مهاجرت چیز؟ امروز وقت نکردم برای شما سوال کنم.
من که همه همجوری شما سوال نکردی، کلی حرف زدم، ولی خب حالا
بحران مهاجرت چیه به نظرتون، از کجا میاد؟
ببینین وقتی آدم وارد یک دنیای ناشناخته‌ای میشه، پر از سوال میشه توی ذهنش. این سوال‌ها که به وجود میاد، اون موقع تازه آدم گیج میخوره و این بحران شکل میگیره. این چیزی که من خودم به عینه تجربه کردم بارها، چون چند بار مهاجرت کردم، هر بار با یک سری چالش‌های جدیدی روبرو شدم. حالا یه زمانی توی کشور دیگه، الان در سوئد یا در کشورهای دیگری که زندگی کردم.
خب جاوید جان شما چیزی داری بگی؟
بله، بحران مهاجرت از نظر من در واقع به حال ما توی ایران بودیم، برای من که خب برای اولین باری که مهاجرت کردم و کشوری مثل سوئد که در واقع نوع ارتباطات تعریفش کلا متفاوت هست، صمیمیتی که ما توی ایران تعریف میکنیم اینجا به یک نوع دیگه داره تعریف میشه و این مهاجرت من در واقع کاملا همزمان شده بود با مشکل رابطه‌ای که من داشتم و خیلی سخت گذشت اینجا، بسیار سخت گذشت و من حتی چند باری خواستم که انصراف بدم و برگردم ایران، چون درسته که دوستانی بودن که از قبل از ایران همدیگر رو میشناختیم ولی اینا هم در واقع وارد یک این جامعه شده بودن و هیچ وقت نشد که مثلا بپرسن که مشکل تو چیه که الان نمیتونی به زندگیت برسی، همه میدیدن که من ناراحت هستم و از طرف دیگه خب نمیتونستم ارتباط برقرار کنم،
درد رو میدیدن، درمانو بلد نبودن،
کاملا واضح بود، من تو آینه به خودم نگاه میکردم میگفتم این چه ریختیه که در واقع داری و همچنین خب نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با دوستان سوئدی، تازگی‌ها دارم به اخلاقشون در واقع آشنا میشم و بسیار سخت بود و واقعا یکی از بحران‌های زندگی من بود.
خب خدا رو شکر که حالا این بحرانه رو یواش یواش داری رد میکنی و هر روزم ترگل و گلتر داری میشی. خب
آره، بذارین من یک تعریف اجمالی از جاویدی که میبینم بدم. یک جوانیست بسیار برازنده، خوش هیکل و خوش تیپ و جوان و صورت گل انداخته، خیلی ترگل و ورگل، خیلی مرتب و میزون. و اگر که داره میگه که من این بحران رو گذروندم و این بحران رو در حال گذران هست، بسیار حداقل رو اومده راستش. من قبلشو نمیدونم ولی چیزی که میبینم خیلی خوبه.
خب من صرف نظر میکنم از اینکه قبلشو توصیف کنم، چون همین کافیه برای اینی که یک در واقع همین پیشرفتی که خودش حس میکنه، اصلا نیازی نیست که در واقع توصیف بشه از جانب من که روز اولی که اومد به اصطلاح خب مسئله داشت دیگه، یعنی درگیر بود واقعا. الان خدا را شکر خیلی از گره های ذهنش باز شده با پشتکار خودش، یعنی یک جلسه رو جاوید میس نکرده پیش من و هر هفته واقعا انگار که زنگ مدرسه‌ش رو زدن و واقعا ازش ممنونم برای خودش، برای خودش. خب ببینین، دو تا مسئله که در بحران مهاجرت پیش میاد اینه که به طور کلی هیچ فرهنگی، هیچ شیوه تربیتی، هیچ جامعه‌ای، هیچ کلونی، هیچ جا افرادش رو برای اینی که برای زندگی در یک، دو یا چند هزار کیلومتر دورتر از خانواده و قوم و خویش و فرهنگ و جامعه خودش تربیت نمیکنه. بنابراین خود این موضوع چالش برانگیز میشه، یعنی شما از یک فرهنگ وارد به یک فرهنگ جدید میشه. ضمن اینی که مهاجرت عمدتاً یک واقعه پیش بینی نشده است، حتی اگر برنامه ریزی شده باشه. به چه شکل؟ ببینین،
یعنی هیچ کس از روز اول نمیگه من مثلا 20 سالم بشه حتما میرم مهاجرت میکنم، میگه؟
ببینین ممکنه مثلا یک برنامه ریزی هم حتی بکنین که شما در 5 سال آینده مهاجرت میکنین، ولی بحث اینه که شما به دلیل اینه که با یک تصویر ذهنی دارین مقصد رو ترسیم میکنین، نمیدونین بالواقع اونجا چه فضایی رو برای شما، هر چقدر ممکن شما چندین و چند بار حتی به اونجا سفر کرده باشین، ممکن حتی یک ماه، دو ماه، سه ماه ساکن اونجا بوده باشین، ولی خود مهاجرت یعنی زندگی کردن، زیست کردن در یک جامعه جدید چالش برانگیزه و خود این ایجاد بحران میکنه. یعنی ما آدم ها یک دوره رو در دوره خردسالی طی میکنیم که بهش میگیم دوران حسی حرکتی، که همچنان در وجود ما میمونه، نه که هیچ کدوم از مراحل روانشناسی پس نمیشن که دیگه بر نگردن، اون حالت در وجود ما میمونه. همون چیزی که شما یه مقداری صحبت کردین هفته گذشته راجع به اینی که به محیط هم عادت کردم، این یه مقداری مربوط میشه به اون خاصیت انسانی که ما به محیطی که توش زندگی میکنیم، به فضایی که توش کار میکنیم، به همکارانمون، جدا از اینی که اون همکاران که هستند، نوعی وابستگی داریم، نه دلبستگی. اون چه که صحبت کردیم هفته گذشته اثر محبت دلبستگی بود، ولی این وابستگی در واقع از همون خردسالی با ما همراه هست. خب چیزی که هست اینه که خود کلمه بحران در مسائل سیاسی، اقتصادی و به اصطلاح علوم دیگری در جامعه شناسی میتونه بار منفی داشته باشه. یعنی شما وقتی میگیم بحران مهاجرت به لحاظ اقتصادی، وای مثلا میتونین شما قیمت بذارین روش، یا میتونین به لحاظ سیاسی اصلا اینو کاملا یک مسئله منفی و نگاتیو ببینین. ولی در روانشناسی و روانکاوی میتونه بحران منفی نباشه. چرا که ما بعد از بحران چی داریم؟
یک عالم شناخت جدید از جامعه جدید.
یه عالم تغییر داریم در واقع. ما در خودمون یک عالم تغییر داریم. البته که شناخت جدید از جامعه جدید باعث به وجود اومدن اون تغییرات در وجود ما میشه. همونطور که الان جاوید گفت، مثلا کسی که وارد یک جامعه جدید میشه شروع میکنه افراد جدید رو شناختن.
به طور مثال میخوام میون کلام شما بیام، ما در جامعه سوئد میبینیم که یک پدر برای نگهداری فرزند نوزادش به وضوح خیلی عادی یک سال از محیط کارش جدا میشه و میشینه خونه بچه داری میکنه.
دقیقا.
چیزی که اصلا اتفاق نمیفته در ایران و اصلا تو مغز مردها نمی گنجه این موضوع، و وقتی تو با میای تو این جامعه، ناخودآگاه این جامعه این تأثیر رو تو میذاره و تو تغییر میکنه اون فکر و فرهنگ و هر چه که داشتی رو مجبور میشی بریزی دور، و روزی شاید خودت هم این اتفاق برات بیفته که نوزادت رو بشینی توی خونه خودت نگه داری دیگه.
داشتین شما این تجربه رو؟
من نه، من فرزندام اینجا به دنیا نیومدن.
بله.
ولی حقیقتاً من خیلی راجب خودم اگر بخوام بگم خیلی تفاوت دارم حمید شجاعی که در سوئد داره زندگی میکنه با حمید شجاعی که در کشورهای دیگه زندگی کرده. این نه فقط چیزی که خودم حس میکنم، بلکه اطرافیان و نزدیکان درجه یکم این رو به من میگن مرتبه که تو این زمینه چقدر فرق کردی، قبلا اینجوری فکر میکردی الان اینجوری فکر میکنی.
طبیعتاً همینطوره. و در واقع میخوام بگم که پشت این تغییر یک بلوغ و یک رشد هست. یعنی ما بحران روانشناسی رو، اون مسئله که میگیم مثلا خانم ایکس یا آقای ایگرگ در بحران داره به سر میبره، مقصود ممکنه همون لحظه این یک بار منفی داشته باشه، ولی پشتش در واقع شکوفایی هست،
از پیلش داره در میاد دیگه.
دقیقا. یک چیزی که من چند روز پیش یه جای خوندم، یادم نیست کجا خوندم، این بود که اینو کوتاه بگم. چقدر وقت داریم؟
بگین حالا دو سه دقیقه دیگه هم میریم.
اوکی. یک خانوم یک نهالی رو کادو میگیره و اینو میکاره در خونش، و بعد از اینی که اینو میکاره میبینه که هی اینو آب میداده و هی بهش رسیدگی میکرده و اینا، میبینه که این شکوفه نمیده، گل نمیده. خیلی ناراحت میشه. حالا یکی دو سال میگذره و کلی براش هزینه میکنه، کلی وقت میذاره و این نهال بزرگ میشه، با برگ میده، به اصطلاح یک سطحی رو میپوشونه، ولی گل نمیداده. تا اینی که یک روز بهاری وقتی که این خانم تصمیم گرفته بوده که این نهال رو دیگه در واقع که الان تبدیل شده بوده به یک حالا درخت نهال تنومند، ولی دیگه از نهال بودن در واقع در اومده بوده، تصمیم میگیره که اینو بکنه از ریشه و یک چیز دیگه جاش بکاره که گل داشته باشه. صدای همسایه رو میشنوه که وای من بابت این همه گلی که تو به من دادی ازت ممنونم. یک خانمی داشته قرون صدقه یه عالمه گل میرفته، میره وارد میشه، وارد منزل همسایه میشه و میبینه که این گلی که از اون ور ریشه در خانه این خانم داشته، برگ‌هاش اون ور بوده، در حالی که در پشت دیوار از به اصطلاح منافذی که داخل دیوار بوده رخنه کرده بوده به منزل همسایه و اونجا پر از گل و شکوفه شده بوده، و این همسایه داشت تشکر میکرد از این گل بابت این همه گل و شکوفایی که به خونش آورد. و چقدر آدم متاثر میشه یه همچین چیزایی رو میشنم. میبینیم که ما خیلی چیزها رو در زندگی تجربه میکنیم که خیلی تلخ و سهمگین هستن، ولی در بطن بسیار شکوفایی همراه دارن اگر به دید درست بهشون نگاه بشه و یک مقداری معنویت رو همراه بکنیم و یک مقداری آگاهی هم چاشنیش بکنیم، زندگی خیلی زیباتر و خیلی ارزشمندتر از هر چیز دیگه در این دنیاست.
بسیار
خواهش میکنم.
بله.
در خدمتون هستم.
خب دیگه 35 دقیقه صحبت کردیم. بحث رو بایستی ببندیم و بعدش هم از خدمت شنوندگان عزیز مرخص بشیم برای یک مدتی که ما جا به جا بشیم در استودیو و دیگه بریم جای جدید و
دلمون براتون تنگ میشه. همینطور
برای شنونده. آره بیشتر برای شنونده ها، من و شما که ممکنه هم دیگر ببینیم، ولی دوستان عزیز شنونده بایستی در واقع ما دلتنگشون بشیم. امیدوارم که این رابطه دو طرفه باشه، ما فقط از این بر دلتنگ نباشیم، اونا بگن آخ جون خوب شد برنامهش مثلا یه مدتی نیست. خیلی خوب، خیلی ممنونم، مرسی از شرکتتون در برنامه امروز. اگر که ممکنه تلفن‌های تماستون یک بار دیگه خانم شادابی لطف بفرمایید، برای اینکه این دوستان شنونده ما دوست دارن با شما تماس بگیرن در طول تابستان سوالات خودشون رو از شما بپرسن.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که من تمام ماه یولی هستم، میتونین با من تماس بگیرین
با شماره 0760-70-153.
خیلی برجستید. 0760-170-153. در خدمت شنوندگان عزیز هستم. خیلی ممنون جاوید جان، خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتی، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم، من هم تشکر میکنم از شما بابت دعوتتون و امیدوارم که صحبت‌های امروز مفید واقع شده باشه.
مرسی، ممنون. استرس که نداشتی؟
چرا، یک مقداری چه برای اولین بار بود در واقع صحبت می‌کردم وجود داشت،
ولی چه تأثیری من رود گذاشتم برای بابت اینکه استرست بریزه؟
استرس کم شد، من متوجه شدم که شما با من دارین صحبت می‌کنیم که استرس من کم بشه و شد. آره
خیلی خوب بود. خیلی مرسی جاوید جان که اومدی.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از شما.
هر موقع دلت خواست میتونی بیای صحبت‌های خودت رو با شنونده ها و تغییراتی که کردی رو بگی، که خیلی هم عالی میشه برای شنوندگان، میتونه در واقع این حس رو به وجود بیاره که اگر که اون بخش هایی از زندگی خودشون رو هنوز تغییر ندادن، برن دنبالش که تغییر بدن. خانم شادابی، تابستان بر شما خوش.
همچنین بر شما، همچنین بر شنوندگان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. من میتونم یه سورپرایزتون کنم؟
بفهم خواهش من.
من میخوام بعد از ترانه جاوید، من ترانه نیستیم درخواستم، چون خواستم سورپرایزت کنم دیگه، آماده کردم.
بله.
از اونجایی که ما خیلی همون از خودمون غافل میشیم، یک چند بیتی هست از مولانا که آقای شاملو
بله
دکلمه کردن.
دیدم امروز تو فیسبوکت گذاشته بودی، گفتم من سورپرایز نمیشم چون حواسم هست شما
همونو همونو لطف کنین شما پخش بکنین. میخوام یه خورده فکر کنیم که این مربوط به خودمونه، مال کس دیگه نیست.
بسیار.
اینو گوش بدیم و یه خورده به خودمون فکر.
بسیار.
مرسی.
قربون شما. خداحافظ.
تابستونتون خوش.
خدا.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خود، از این ها همه عشق ملانی مرا، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراس ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در هوس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک بگویم از اینها همه عشق فلانی نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی 100,000 سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم نگفتمت که به نقش جهان مشو رازی که نقش بند سراب پرده رضات منم نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی مرو به خوش که دریای با صفات منم نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو بیا که قوت پرواز پر و پات منم نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهم که گم کنی که سر چشمه صفات منم نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد خلاق بی جهات منم چرا دلیدان اگر خدا سپرد داد که خدات منم.